أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين، سيما بقية الله في العالمين، واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحث ما به دلیل عقلی بر حجیت استصحاب رسید. بحث سیره رو تموم کردیم. گفتیم دو تقریب برای دلیل عقلی هست که استصحاب رو حجت بکنه. تقریب اول اینه که اونچه که سابقاً ثابت شده و علم به ارتفاعش نداریم موجب ظن به بقا میشه و یک به اصطلاح ملازمه بین ثبوت سابق و ظن به بقا هست. معروف اصفهانی این رو به عنوان ارتکاز ثبوت در ذهن اومدن توضیح دادن. گفتن این از باب اینه که در ذهن ما یک امریست ارتکازی مرتکز در ذهن ما شده که خلاصه اون چه که ثبوت سابق دارد نتیجه اون ثبوت سابق و شکی که خلاصه ما بعدن بهش پیدا میکنیم یقین به اون ثبوت سابقش و شکی که پیدا میکنیم میشه که در ذهن ما یک ظن به بقایی میمونه و یک رجحانی نسبت به بقایش تو ذهن ما پیدا میشه که میگیم ظن به بقا. این تقریب رو اقامه کردن و یک نکته مهمی هم اومدن گفتن. گفتن این رجحان بقا که گفتیم امر ظنیه، این معلول نفس ثبوت خارجی نیست، چون سنخیتی بین ثبوت خارجی با افق نفس نیست. ما الان تو افق نفس خودمون هستیم، بلکه بین چی و چیه؟ میفهمن بین خلاص اون ارتکاز ثبوت در ذهن ماست که وقتی یک چیزی رو یقین داشت بعد شک کرد، اینو نتیجهش یک ظن به بقایی درش میبینه. اینو مرحوم اصفهانی به این صورت تقریب کردن. تقریب دوم برای دلیل عقلی اینه که اونی که قبلا ثابت بود و علم به ارتفاعش نداریم این موجب ظن به بقا میشه، از باب این که غالبا در مواردی که ما داریم تتبع میکنیم میبینیم باقیه. ببینید اصلا کاری به اون مسئله یه ارتکاز ذهنی ندارن که ما یک ارتکاز ذهنی تون هست که میگه وقتی که یقین به چیزی داشتی که ثبوت داره در خارج، اون ثبوت خارجی وقتی که بعدن شک درش کردی نتیجهش میشه زن. نه اصلا کاری به اون ارتکاز ذهنی نداره، انگار شما تتبع کردی مثل یک متتبع. ببینید دو تا روش کامل متفاوته. با یه روش داره میاد میگه که شما در ذهنتون چیه؟ چی ارتکاز داره؟ این یه بحث، یه نوع تقریبه، این کامل یه جداست. ما گشتیم موارد و تتبع کردیم، دیدیم معمولا وقتی یک چیزی ثبوت داشته حالا شک کردیم درش، نتیجه اون ثبوت و این شکی که بعدن درش داریم نتیجهش میشه زنده به بقا. این میشه تقریب دوم. تتبع اینجا هست. دو تا قیاس تو اینجا هست که این دو تا قیاس رو خیلی دقت کنی. قیاس اول دو تا مقدمه داره. صغرا کبراشو ببینین بعد بریم سراغ قیاس دوم. قیاس اول اینه حکم شرعی، مثلا حرمت فرض کنید یا موضوع یا حکم شرعی، این قبلا ثابت بوده است و علم به ارتفاعش نداریم. پس مقدمه اول این حکم شرعی حرمت مثلا قبلا بوده و علم به ارتفاعش نداریم. این مقدمه اول. کل ما کان کذالک، هر چیزی که اینجوری باشه که حد وسطشو داریم فکر می‌کنیم، هر چیزی چنین باشد، یعنی چی؟ یعنی که علم به ثبوتش داشتیم و علم به ارتفاعش نداریم، میدونستیم ثبوت داره و علم به ارتفاعش نداریم. هر چی که چنین است فلغالبه و بقاؤه، غالبا باقی است. ببین این غالب از کجا ما داریم میگیم؟ در سر اون تتبع. غالبا چیزی که اینجوری بوده باشه باقیه. این قیاس اول. به نتیجه این قیاس یک کبرای دوم میایم اضافه میکنیم. تا حالا غلبه در بقا رو اومدیم ثابت کردیم، درسته؟ از کجا به دست آوردیم؟ گفت از تتبع، ان الغالب فی الموارد هو بقاؤه علی حسب التتبع. تتبع کردیم، یعنی گشتیم تو موارد فقه، تو موارد فقه این بزرگان ما تو این بحث دلیل عقلی که میرسیدن میگشتن تو موارد، از اول تا آخر این موارد استصحاب و خودشون مرور میکردن، تتبع میکردن، بعد میگفتن که بله غالبا اینه که این باقیه. این غلبه بقا رو از تتبع، یعنی گشتن موارد، الان تو کلمات شیخ غزالی میاد مثلا تعبیر میکنه، من موارد رو شروع کردم شمردن، گشتن، فکر کردن روش، غالبا دیدیم باقیه. بعد کبرای دوم که قیاس دوم تشکیل میده اینه که این کبرای دوم میاد به این نتیجه، این قیاس اول زمینه میشه یه قیاس دوم تشکیل میده. کل ما کان الغالب و بقاء فهو مظنون البقاء. هر چیزی که دیدیم غالبا باقیه، این مظنون البقاست، ظن به بقاش داره. این قیاس دوم تشکیل شد با نتیجه قیاس اول، یک کبرا بهش زمینه کردیم، شد قیاس دوم. خلاصه به ملاحظت تصفح الموجودات و تتبعها، موجودات و ماهی خلاصه گشتیم توش، تتبع کردیم، نجد بقاؤها غالبا، دیدیم که غالبا باقیست، بقاش رو غالبا درک کردیم و پیدا کردیم. و لغلبتو توجب و زن به لحوق المشکوک به لغالب، وقتی که دیدیم غلبه داره موجب شد که یه زن به بقایش پیدا کنیم. پس از راه غلبه اومدیم اینجا رو. ببینید دیگه اینجا کاری به ارتکاز ذهنی نداریم، اون جلسه قبل بحث ارتکاز ذهنی رو گفتیم. اینجا از باب تتبعه، یه فقیه اینجا تتبع کرده، تتبع کرده موارد رو، دیده بله تو موارد مختلف و غالبا وقتی که یه چیزی یقین به بقایش داشتیم شک کردیم، غالبا باقیه. غالبا باقیه نتیجهش چیه؟ غالب که فایده نداره از جهت فقهی، قیاس که نمیتونیم بکنیم. یک کبرا دیگه زمینه کردیم، ظن به بقا رو درست کردیم. ظن به بقا که درست شد، اون کسایی که مثل نیزای قومی اینا بودن غالب قائل بودن به حجیت مطلق ظن، تو جایی که ما راه نداشتیم، مواره نداشتیم، گفتن مطلق زن حجته، یادتونه؟ اونا که قال علمی شدن حجت مطلق زن، گفتن آقا این زنونی که الان اینجا حاصل میشه در اثر این تتبع حجت، از این راه میمدن جلو، حجت استصحاب و تمام میکردن. وقت میگفتن که دیگه مثل بعضی موارد که حجت رو نمیتونستن درست کنن، تو امارات از باب حجت مطلق زن میمدن جلو، میگفتن روایات رو، یادتونه که تو بحث روایات دلیل انسداد پیش می اومد و اینا، و بعد حجیت مطلق زن می شد، این حجیت مطلق زن نمی اومد، شامل این استصحاب هم می شد، این هم یکی دیگه از امارات، این هم یکی دیگه از اماراتی که شارع قبولش کرده. اینجوری میشه استصحاب حجیت. شیخ انصاری یه بیانی دارن اینجا، میگن که ما فعل جمله تو بعضی از نظریه شیخ انصاریه، ما فعل جمله تو بعضی موارد این غلبه رو قبول داریم، ولیکن افاده ظن به بقا رو ما فقط میگیم در صورت شک در وجود رافعه. وقتی که نگاه میکنیم فرض میکنیم براش یک سنفی یا نوعی که غالب در افرادش بقائه، شما این فردی که میبینید تو سنفش نگاه میکنید، تو نوعش نگاه میکنید. ببینید دو تا عبارت آورده، یکی سنف یکی نوع، دقیق کلام شیخ انصاری ها، بالاتر نرفت، سراغ جنس دیگه نرفت. وقتی تو سنفش تو نوعش نگاه میکنیم فرد، میبینیم که اینا غالبا باقیه. شیخ انصاری میگن اینو ما این غلبه رو تو کجا میبینیم؟ تو موارد شک در وجود رافع. وقتی ادله حجت استصحاب و ذکر میکنن شیخ انصاری، ببینید تعبیرشون چیه، میگن ما تتبع کردیم، انا تتبعنا موارد الشک فی بقائل حکم السابق المشکوک من جهت الرافع. ببینید تعبیر شیخ انصاریه که عرض کردم، ببینید چطوری تتبع کرده با تقریب دومه، با ببینید میگه ما تتبع کردیم، تو بقای حکم سابقی که مشکوک شده از جهت رافع، شک از جهت رافع بوده، شک از جهت مختفی نبوده، شک از جهت رافع بوده. فلم نجد من اول الفقه الاخره، یعنی تمام فقه نشسته گشته، ما تمام موارد فقه گشتیم، تو موارد استصحاب از اول فقه تا آخر فقه تتبع کردیم، موردی رو پیدا نکردیم الا و حکم الشارع فیه بالبقا، موردی که شارع حکم بقا کرده باشه، الا مع امارت توجب الظن بالخلاف، الا و حکم الشارع فیه بالبقا، الا همه جاها شارع حکم بقا کرده الا یه اماره‌ای که ظن به خلاف بیاره، و الا تو تمام موارد لم نجد من اول الفقه الا آخری، ما پیدا نکردیم موردی الا اینکه آشار حکم بقا کرده، همه جا شارع حکم بقا کرده، جو شک در رافع، ببینید تو شک در مختزی نمیگه، شک در مختزی بعد میگه نه اینجوری نیست، اما تو شک در رافع هر جا بود شارع حکم بقا کرده بود، فقط یه جا که امارهی بر زنده بر خلافش بوده باشه اونجا شارع حکم بقا نکرده، مثالشو میزنه میگه الا یه جایی که اماره داشته باشیم که این اماره موجب ظنه به خلاف بشه، مثل حکم به نجاست اون میشه که خارج میشه قبل الاستبرا، میگه اینجا شاره، شما میتونستی بیایی استصحاب بکنی بگی پاکه، اینجا شاره نگفته پاکه، ببینید دونه دونه موارد گشته، میگه یه مورد هستش که اینجا اماره بر ظنه به خلاف داری، تو اینجا شاره دیگه حکم به بقا نداده، و الا همه جاها از اول فقه تا آخر فقه گشتیم تو موارد شک در رافع همه جا شارع حکم بقا داده بود، اما یه موردی که اماره بر زنده بر خلاف است اونجا فقط شارع حکم نداده، بقیه همه جا رو حکم داده. اون چیه؟ میگن حکم نجاست خارج قبل از استبرا، ماء مشتبه که خارج میشه استبرا نکرده میگن آقا نجسه، درسته؟ خب قاعده این بود که شارع اینجا هم گفت استصحاب پاک، درسته نه؟ حسب ظاهر استصحاب اینو میگفتی که درسته؟ شک در رافع هم هست، چرا پس شاره نگفته؟ میگه چون اماره برخلاف هست حکم بهش لیس لعدم اعتبار الحالت سابقه ولا لجوجب الحکم طهاره لقاعدت طهاره، قاعدش باید این بود که میگفت طهارت داره دیگه، درسته نه؟ پس مشکل چی بود؟ بل مشکل اینجاست، لغلبت بقاء جزء من البول اول منی فی المخرج، چون غالب از اون وره یه چیزی باقی مونده، معمولا چیزی باقی میمونه، فرد جهاز از ظاهر علل است، اینجا به خاطر اینکه غالبا چیزی باقی میمونه، یه ذراتی از بول باقی میمونه، لذا اینجا میاد چیکار میکنه؟ حکم نجاست میکنه، اینجا علتش اون غلبه هست. از این ور همه موارد شک در رافع از اول فقه تا آخر فقه میگه تتبع کردیم، همه جا که شارع حکم کرده بود به بقا همه موارد رو تتبع کردیم، دیدیم چنینه حکم بقا کرده، یه مورد فقط بود که ظن برخلاف بوده باشه، اماره برخلاف بوده باشه، این اماره برخلاف و ظن برخلافش همینه که عرض کرده. بعد ایشون میفرماد که انصاف اینه، ببینید حرفو تو شک در رافع میزنه، میگه انصاف اینه که این استقراء یکاد و یفید القطع، این استقرایی که ما کردیم نزدیک به قطعه، تو موارد شک در رافع ما رو داره به قطع میرسونه، و هو اولا من الاستقراء الذي ذكر غير واحد كالمحقق البهبهاني و صاحب الرياض كانه المستند فيه حجيه شهاده العدلين على الاطلاق، میگه که این استقراء این مقدمه بر اون استقرایی که امثال محقق بهبهانی یا صاحب ریاض ذکر کرده که اینو مستند قرار داده در حجیت شهادت عدلین، یعنی استقراء قوی تر رو به دست آوردیم. چطور تو شهادت عدلین؟ میگه میخواد چی بگه؟ میگه چطور تو شهادت عدلین وحید بهبهانی و صاحب ریاض به استقراء تمسک کردن؟ ببینید عبارتش تو پایین هست، الرسال الاسنه سم معلم انهاز الرسوخ والفهم والعنس من تتبع تضاعیف احکام الشرع و استقرائها کما فهمو حجیت شهادت العدلین علی الاطلاق منه الا فی ما ثبت خلافه. ببینید از تتبع و استقراء تمام احکام الشرع ما به دست آوردیم این مسئله رو، کما اینکه حجیت شهادت عدلین از این فهمیدن. ببینید از راه استقراء میاد جلو، ایشون هم میگه ما هم به استقراء تمسک کردیم، این استقراء کمتر از اون استقراء نیست بلکه اولای از اون استقراء. پس ببینید راه رو چی قرار داد؟ تتبع. میگه عسکری دو تا تقریب هست برای دلیل عقلی. ببینید دو تا تقریب چقدر فرق میکنه با هم. یکیش که شاید شما قبلا تا میگفتیم دلیل عقلی، اینو بیشتر تو ذهنتون میومد، یعنی ارتکاز ذهنی وجود داره از یقین سابق و شک لاحق. دقت کنین، ارتکاز ذهنی وجود داره از یقین سابق و شک لاحق به چی؟ به زنده به بقا. اونجا مستقیم میرفتیم سراغ زنده به بقا. اینجا کلمه غلبه رو آوردیم، اینجا مسئله تتبع بوده، تتبع موارد در تمام فقه بوده. از راه تتبع موارد در تمام فقه ما به این نتیجه رسیدیم، از راه تتبع. حالا محقق قومی هم یه تقریری آورده برای همین کبرای قیاس دوم، یعنی از همین افاده غلبه که زنده به بقا میاره. فقط شیخ یادتون باشه فعلا این حرف رو در مورد زن به رافع زد. محقق قومی میگه ما اغلب احکام شرعیه رو دیدیم مستمر به سبب دلیل اولش، به معنا انه لیس احکامه آنیه مختصتن به آن صدور. احکام مختص به آن صدور نیست، ما دیدیم یعنی تتبع کردیم، ما اینجوری رفتیم دیدیم که اغلب، ببینید اغلب رو دیدیم، من احکام شرعیه رو دیدیم، اغلبش اینجوریه که استمرار داره، اون دلیل اولی که اینو آورده ثابت کرده این حکم رو، اینو دیدیم استمرار داره، مال آن صدورش نیست، ادامه داره، احکام ادامه داره. بلکه یفهم من حالهی من جهت امر خارجی عن الدلیل انه یرید استمرار از ذلک الحکم الاول، من دون دلالت حکم الاول علی الاستمرار. خود حکم اولی که آورده نگفته استمرار، اما از بیرون هم که میایم نگاه میکنیم میبینیم دلیل خارجی میاد میگه که شارع استمرار این حکم میخواد، برای آنی حکم نکرده، علل ابدی حکم کرده. مثل همون که تو روایت داریم که احکامو برای شما بیان کردیم چی؟ الهی آمد قیامه. درست یا نه؟ پس ما احکامو که ذکر کردیم دلیلی که این آورد آنی و صدور نبود که فقط برای همون آن بوده باشه، استمرار رو میبینیم. بعد میگن که و ازا رأینا منه فی مواضع غیر عدیده، تو مواضع خیلی زیاد که شارع اکتفا کرده، انه و اکتفا حین ابداء الحکم بالامر المطلق القابل للاستمرار و عدمه، اکتفا کرده حین ابداء حکم، وقتی که حکم داشته ابداء میکرده اکتفا کرده به امر مطلقی که این امر مطلق قابل استمرار هست، ممکن هم استمرار نداشته باشه، فقط امر رو گفته. وقتی که میخواست حکم بیان کنه یه امر مطلق آورده، میتونست مستمر باشه میتونست نبوده باشه. ثم علمنا، اون امرش مطلق بود، نه توش استمرار بود نه عدم استمرار، درست؟ اما بعد فهمیدیم که مرادش از اول امر چی بوده؟ الاستمرار. مراد شارع از امر مطلق اصلا اول کار چی بوده؟ استمرار بوده. پس بنابراین وقتی ببینیم اینجوری حکم میکنیم در جایی که مراد شارع رو نفهمیدیم که استمرار است یا عدم استمرار، به چی حکم میکنیم؟ به استمرار. حواستون باشه کامل. ببینید لذا ایشون میفهمد وقتی که ما شک کردیم که این امر مطلق اومد یه حکمی ثابت کرد، حالا شارع مرادش چیه؟ استمرار یا عدم استمرار؟ مرادش معلوم نیست، اینجا حکم کنیم به استمرار. چرا؟ چون غالبا هرچی که نگاه کردیم دیدیم شارع انگار استمرار رو داره میخواد، حکم به استمرار میکنیم، یعنی که انه یه تتبع کرده، از تتبعش داره از بر اساس اون غلبه ای که تو موارد دیده داره میگه که شارع وقتی که ما شک کردیم استمرار رو میخواد یا نمیخواد، قاعدتا بیم استمرار رو میخواد، همین مفاد استصحابه. منتها تتبعی به دست آورده، استقرایی به دست آورده، هیچ اشکالی هم تو کار خودش نمیبینه. چرا؟ میگه آقای وحید بهبانی مگه خودتون، آقای صاحب بیاد مگه خودتون به استقرار تمسک نکردید؟ شما به استقرار تمسک کردید، درسته من هم استقرار کردم، موارد رو گشتم، در مواردی که گشتم و استقرار کردم میبینم که شارع استمرار میخواد، هر جا که امر مطلقی آورد نمیدونم استمرار توش هست یا نیست، میگم این استمرار داره. این فرمایش میرزای قومیه. میرزای قومی خب میدونید حجیت مطلقه زن، یعنی اینجا به یقین اطمینان نرسیده، اما این زن رو قبول داره، این غلبه موجب زن شده، این باعث شده که یک مسئله تو ذهنش بیاد که ظاهرا شعار استمرار رو میخواد، از روی اون زنی که داره به استمرار داره تو غلبه کرده تو موارد، لذا میگه ما حکم به استمرار میکنیم. فنحکم و ببینید عبارتش، فنحکم و فی ما لم یظهر مراده من الاستمرار و عدمه، نحکم و به چی؟ در اونجا که مراد از استمرار عدمش مشخص نشده، نحکم و بالاستمرار و نقول ان مراده هنا ایضا من الامر الاستمرار الحاقا بالاغلب، این ملحق به اغلب میکنیم، فقط حصل از زن و به دلیل و هو قول الشارع بالاستمرار. ببین از باب زن به دلیله که همون قول الشارع به استمراره، و همین حکم، همین صحبت در موضوعات احکام از امور خارجی هم هست. غلبه بقا مورث زن قویه به بقا اون چیزی که مجهول الحاله. ببینید دو تا نکته رو توش آورد، تقریب دوم محقق اصفهانی دقیقا از متن کلام میرزای قمی و امثال اینا در اومده، ببینید از کلام شیخ. پس ما دو نوع تقریب داشتیم، ارتکاز ذهنی، دومی که تو کلام این بزرگان هست تو کلام میرزای قمی. ببینید هم در احکام داره میگه هم در موضوعات میگه ما از تتبع غلبه رو فهمیدیم، از غلبه زن رو. ببینید رضا محقق اصفهانی خیلی مرتبش کرد، گفت دو تا قیاسه، قیاس اول رو براتون چید، قیاس دوم گفت هر چیزی که توش غلبه هست زن به بقا هم هست. این کبرا رو نتیجه کرد، قشنگ استدلال اینا به دلیل عقلی روشن شد. خیلی خوب
فرمایش مرحوم استثبات در موضوعات رو خیلی ثابت نمیدونه، حالا در مورد احکام گشته دیگه غالبا شارع مثلا استمرار اما موضوعات که دیگه در دست شارع نیست، حالا یه سرکه بخواد حمل بشه یا نه، اینکه شارع که اینجا استدلال دخالتی نداره از
تشریع. نه حالا ایشون به قول شما شارع دخالت، هم تو احکامش هم ما ایراد میکنیم چه برسه به موضوعات، اما تو موضوعات هم اونی که تو ذهنش اینی که میگه غالبا موضوع باقیه. مثلا فرض کنید تو تتبع غالبا فلانی بوده الان هم هست، اغلب موارد اینه که این خمر بوده الان هم خمره، اغلبیت داره، نمیخواد بگه در تمام موارد، غالبا اینه که اون موضوع باقیه، کم پیش میاد که عوض بشه، از رو غلبه داره میره جلو، هم تو احکام هم تو موضوعات. گفت تو موضوعات هم همینجوره، ما غلبه رو میبینیم، نمیگه حتما اینجوره، اما میگه غالبا زن به بقا پیدا میکنیم دیگه، غلبه داره زن به بقا میاد، اینم زن مطلقا حجت میدونه، یعنی زن مطلق حجت، زن مطلق حجت میدونه. خب الا زن مطلق که میگیم، نه مطلق زن اشتباه در تعبیر نشه، مطلق زن این همه زنون، نه همه زنون حجت نمیدونم، زن مطلق حجت. خیلی خب این شیخ انصاری این حصول زن به بقا از باب غلبه بقا رو اینو تو بعض موارد اشکال میکنه. عبارت شیخ انصاری رو ببینیم و اون ایرادی که به میرزا دارد، به میرزای قمی. ایشون میگن ان اورید بقاء الاغلب الى زمان شک، اگر اراده کرده اغلب موجودات سابقه به قول مطلق، اینا رو میخواد بیاد بگه، اینا میخواد بگه باقی هست، اغلب موجودات سابقه به قول مطلق باقی هست. ایشون فهمد دو تا نکته داریم، یکی این که لا نعلم بقاء الاغلب فی زمان شک، ما علم نداریم به بقاء اغلب در زمان شک، این حرف اول شیخ انصاری. ثانیاً فایده نداره بقای اغلب در الحاق مشکوک به اغلب موجودات سابقه، چرا؟ چون علم داریم که ربطی بین اینا نیست، اون یه چیز دیگه است، یه چیز دیگه، ربطی بین این موجودات سابقه نیست و عدم استناد بقا در اونها به یک جامعه ای، ما اینو علم داریم، ربط نیست، یک جامعه این وسط ندارن کما لا یخفا، بلکه بقا در هر موجودی از این موجودات مستند به اون چیزی که تو دیگری نیست، اون برای خودش یه علتی داره برای بقایش، این علت ربطی به علت بقای دیگری نداره. یه علت جامعی هم این وسط نیست، یه جامعی ما اینجا نداریم، هر موجودی برای خودش یه علت بقایی داره، اون یه نوع یه موجود دیگه، یه نیه موجود دیگه، انگار دارن این دو این تتبعه که خودشون فرمودن دارن توش یه خدشه میدازن. و بالجمله ایشون میفرماین که بعد حالا اینو میگن، بلکه بقا در حالی که مستند به اون چیزی که در دیگری نیست، بله مشترکن بعضیشون تو منات بقا، اما بعضی تو منات بقا مشترکن. بعد میفهمن بالجمله بقاء موجوداتی که مشارکت دارن با نجاست آب متغیر در وجودش، ببینید اول نجاست آب متغیر رو تصور کنید، یه آبی متغیر شده در جواهر و اعراضش با یه موجود دیگه خلاصه مشترکه، چی؟ موجوداتی که مشارکت دارن با نجاست آب متغیر در وجودشون از جواهر و اعراض، اینا مشارکت دارن در زمان شک در نجاست. موقعی که شک در نجاستش میکنی آبم متغیر شده، به خاطر چی شک در نجاست میکنی؟ لذهاب تغییر المشکوک مدخلی و توفی بقاء النجاسه، یه تغییری تو این حاصل شده بود که شک داریم مدخلیت داشته باشه برای بقاء النجاست، اون تغییر رفت، حالا تغییر رفته، آیا نجاست هست یا نه؟ درسته؟ حالا ما میگیم موی سری موجودات با این آبی که متغیر شده بوده مثلا بو گرفته، اونم با این شریک بوده، درست؟ تو جواهر و اعراضش با این شریک بوده. حالا آیا این موجب زن به بقا میشه؟ شیخ انصاری فهمن لایوجه با زن به بقاها و عدم آمد خلیت تغییر فیها، این موجب زن به بقا نمیشه. تو این موارد شک دارن، الغای شک میکنن. ها کذا الکلام فی کل ما شک فی بقائه لاجل شک فی استعداد للبقا، هر جا که ما دیدیم استعداد بقا رو تو شک کردیم، یعنی شک در مختزی بود، اونجا ما این شک رو داریم. یعنی میخوان چی بگن؟ یعنی ما حرف که زدیم تو شک در رافه گفتیم، اینجا تو موارد شک در مختزی چی میخوان بگیم؟ تو شک در مختزی آیا استعداد بقا داره یا نه؟ ببینید بین شیخ انصاری میخواد بگه فرق است بین شک مختزی و مانع. مثالشو بزنم، مثلا فرض کنید شک در مختزی، مثالا رو زدم قبلا، یه مثال دیگه که خودشون میگن بعضی از اعلام، مثلا فرض کنید یکی ازدواج دائمی داره، ازدواج دائم، عقد دائم، استعدادش برای بقا چقدره؟ او تا عجین زنده است این استعدادو داره، تا زمان حیات طرف در تا زمانی که باقی زوجه این شخص است، درسته نه؟ استعداد بقا داره از نامه مختزی چه؟ حالا شما شک کردی این طلاقش داده یا نداده، یه وقت شک در این دادی اصلا طلاق داده یا نه، این میشه شک در رافه. یه وقتی که طلاق داده اما میگه این شهادت عدلی نداشته، شک در رافیت موجود میشه، اونم شک در رافیت موجوده، یعنی طلاق خونده اما میگه این بی سواد رفته جلو دو نفر فاسق خودش مثلا طلاق خونده، ما از کجا قبول بکنیم که این رافه رافه اون ازدواج عقد ازدواجه؟ ببینید شبهه دارید اون رافه. بعد اینجا تا این حرف از این شخص میشنوه که منکر این صحت طلاقه، شک میکنه تو رافعیت موجود، میگه آقای فلانی مدعیه داره این فوش میده، میگه این آقا رفته بشه دو فاسق طلاق خونده، تا اینو میشنوه چیکار میکنه اون قاضی؟ شک میکنه در رافعیت موجود، میشه شک در رافعیت موجود، یعنی یه طلاق خونده شده اما بهش یکی اشکال کرده، گفته پیش عادل نخونده، پیش عدلی نخونده، رفته پیش دوتا فاسق خونده، شک در رافعیت موجود میکنه این قاضی، درسته نه؟ اما یه وقتی که نه، شک در خود رافع. خب شما وقتی شک در رافع پیش اومد، میگه تتبع کنید تو موارد فقه، مقتضی استعدادش تمامه، درست؟ اما شک در رافش تو اینجور موارد چیکار میکنه؟ میگه خب قاعدتاً هست دیگه، ما که نمیدونیم شکسته شده باشه اون عقد ازدواج، ولو شک کردیم در اینکه طلاق خونده یا نخونده، رافیت موجود بزنیم کنار، خود شک در وجود رافی، یعنی شک دارم طلاق خوند یا نخوند. اینجور موارد چون میگه شک در رافه، تو موارد شک در رافع غالبا اینه که باقی هست، به قول محقق قمی واقعا استمرار داره. اما یه وقت شک در اصل اقتضا دارید، مثل چی؟ میگین طرف عقد موقت خون اومد توی این دفتر خونه، گفت برای مثلا یه مدتی بخون، حالا شک کردن، برای 5 سال خوندن، برای 10 سال خوندن، برای 20 سال خوندن، میان دوباره توی پیش همین شخص محضری، مثلا فرض کنید درست ثبت نشده، مشکل داشته ثبتش، هرچی شک کردن، این شک در استعداد و مختزی هست یا نه؟ این عقدی که خونده مختزی بقا نبوده، استعداد بقا نداره. میدونیم یه زمانی تموم میشه، این آقا تو ثبتش درست ننوشته، شک که در اصل مختزی داریم، تو عقد دائم میدونید مختزیش استمرار داره، فقط باید یه رافعی مثل طلاق بیاد. اما تو اینجا نه، این شک که در اصل مختزیه. حالا شما شک کردید تو 5 سال و 10 سال، میتونی بگی حالا استحساب بکن؟ استحسابی نیست کار، این شک که در مختزیه. ببینید فرقشو. شیخ انصاری میگه این از کجا میگه شک که غلبه بقا هست تو اینجور موارد؟ مختزیشو من نمیدونم داره یا نه. اینجور موارد غلبه بقا نیست، ممکنه 5 سال بوده، ممکنه 10 سال بوده، چی غلبه در بقا داره؟ شک در مختزی داری، شک در استعداد بقا داری. ببینید اینجا اینو میگه، ها کزل کلام فی کل ما شک فی بقایه لعجل شک فی استعداد ایل بقا. وقتی شک در استعداد بقا کردی همش همینجوره. در موارد شک در استعداد و بقا، مثلا همون عقد موقتی که خونده نمیدونه چه زمانی خونده، اینجا میشون فهمد ما قبول نداری. یه همون اشکال شیخ انصاری به موارد شک در مختزی، اینجا ایشون میفهمد ما این غلبه رو قبول نداریم، این زن رو قبول نداریم. این فرمایش شیخ انصاری. خب حالا میان یه ایرادی میکنن به محقق قمی، میخوان ایرادشون باشه برای جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله.